و در این برنامه که با ما حسین در گزارش‌های خبری که برایتان گرد آورده ایم مشنوید که رئیس جمهور آمریکا هدایت داده است تا گزارش‌های قتل دست جمعی 8 سال قبل اسیران طالبان در شمال افغانستان بررسی شود. در این مورد مصاحبه داریم با کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. از مبارزات انتخاباتی برایتان هم گزارش‌های از نقاط مختلف افغانستان داریم و همچنان مشنوید که نخستین فابریکه ذوب آهن امروز در کابل افتتاح گردید. پروگرام روستای من خانه من را در اواخر برنامه این ساعت از رادیو آزادی فراموش نکنید در سر ساعت قرار داریم. نخست توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
نخست توجه نمایید به سرخط خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر غیر مترقبه امروز وارد ولایت قندهار گردید. قماندان امنیه ولسوالی جلریز ولایت میدانوردک از اثر انفجار یک ماین کشته شد. و در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هدایت داده است که کشتارهای 8 سال قبل در شمال افغانستان بررسی شود. با عرض سلام، سید فتح محمد بها هستم با مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر غیر مترقبه صبح امروز به ولایت قندهار رفت. مقامات در کابل گفتند که هدف از سفر یک روزه رئیس جمهور افغانستان به ولایت قندهار دیدار با بزرگان قومی و مقامات محلی در آن ولایت است. برخی منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که بخش از ماموریت رئیس جمهور کرزی به ولایت قندهار ارزیابی وضعیت امنیتی در آن ولایت و تشریح برخی از برنامه‌هایی است که قرار است وی در صورت پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری آن را عملی خواهد کرد. در این اواخر میزان حملات مخالفین و خشونت‌ها در ولایت قندهار افزایش یافته است، اما مقامات محلی در قندهار گفتند که تلاش می‌کنند تا با افزایش سربازان و راه‌اندازی عملیات امنیت را در این ولایت تأمین کنند. وزارت داخل افغانستان میگوید قماندان امنیه ولسوالی جلریز میدانوردک با 3 پلیس دیگر صبح امروز کشته شدند. وزارت داخله با نشر خبرنامه گفته است موتر حامل قماندان امنیه ولسوالی جلریز با یک ماین کنار سرک اصابت کرد که از اثر آن یک جا با 3 پلیس دیگر کشته شدند. در این خبرنامه همچنان آمده است که از اثر رویداد 4 پلیس دیگر نیز جراحت برداشتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس با رادیو آزادی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کرده است که در منطقه شیخ‌آباد، سالار و سید آباد این ولایت 30 موتر مربوط به یک کاروان اکمالاتی نیروهای خارجی را حریق کرده و تعدادی از محافظین این کاروان را نیز به قتل رساندند، اما نیروهای امنیتی این ادعای وی را رد کردند. از اثر یک انفجار در منطقه زنیخیل ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست 5 تن کشته شده و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنیه ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت این انفجار زمان رخ داد که مخالفین دولت می‌خواستند راکت را به هدف پرتاب بالای یک قریه آماده نمایند و این راکت در همانجا منفجر گردید. وی میگوید افراد کشته و زخمی شده همه مربوط گروه طالبان هستند، اما طالبان تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. به اساس خبر دیگر، موظفین امنیتی ولایت خوست 2 حلقه ماین را از مربوطات این شهر کشف کردند. و مقامات وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر وزیر داخلی پاکستان را به شدت محکوم کردند که گفته است رهبران طالبان و القاعده در پاکستان نه بلکه در افغانستان به سر می‌برند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان در یک مصاحبه با نشریه سنده تایمز گفته بود که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در ولایت کنر به سر می‌برد، اما وزارت دفاع با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این ادعاها به منظور گمراه کردن افکار بین‌المللی صورت می‌گیرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان توسط همکارم سلطان سرور تقدیم می‌گردد.
رئیس جمهور آمریکا هدایت داده است تا گزارش‌های قتل دست جمعی 8 سال قبل اسیران طالبان در شمال افغانستان بررسی شوند. این گزارش ها می گویند که نیروهای افغان طرفدار امریکا هنگام سقوط رژیم طالبان در افغانستان امکان دارد مسئول قتل در حدود 2000 نفر از اسیران طالبان باشند. اوباما در یک مصاحبه با تلویزیون CNN گفت که او به مسئولان امنیت ملی هدایت داده تا دلایل و شواهد را راجع به این گزارش ها جمع‌آوری کنند و بعداً دیده خواهد شد که این موضوع چگونه دنبال شود. موضوع گورهای دسته‌جمعی اسیران هفته گذشته در یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز بار دیگر منعکس شد. این گزارش در مورد گورهای دسته‌جمعی دشت لیلا در شمال با نیروهای آمریکایی و روابط عبدالرشید دوستم با CIA یا اداره مرکزی استخبارات آمریکا اشاره کرد. جنرال عبدالرشید دوستم اتهامات گروه‌های مدافع حقوق بشر در این مورد را قبلا رد کرده است. اردوی پاکستان میگوید پیجا شدگان دره سوات که در نتیجه عملیات اخیر به ترک خانه هایشان مجبور شده بودند از امروز می توانند دوباره به مناطقشان برگردند. بر اساس تخمین ها تقریبا 2 میلیون تن از باشندگان سوات و مناطق همجوار از اخیر ماه اپریل خانه های خود را ترک کرده و در خیمه ها، کمپ های موقت و یا هم خانه های اقارب و دوستانشان مهاجر شدند. سازمان ملل متحد درخواست کرده است که بازگشت مهاجرین باید به صورت داوطلبانه صورت گیرد و وضعیت امنیتی و سایر شرایط برای آنها قابل پذیرش باشد. بر اساس گزارش ها در نتیجه جنگ ها بخشای اعظم از زیربناهای این منطقه از بین رفته و انتظار می رود با سازی آن ماها طول می کشد. پلیس یونان یک کمپ مهاجرین را در شهر غربی پاتراس که در آن صدها تن به شمول مهاجرین افغان به سر می بردند تفکیک کرده است. گفته می شود که عده از پناهجویان می خواستند از طریق کشتی وارد ایتالیا شوند. پلیس ساعت 6 صبح روز یکشنبه ده تن از افراد غیر قانونی را در این کمپ بازداشت کردند. سخنگوی پلیس در شهر پاتراس یونان گفته است کسانی که اسناد قانونی در دست داشتند به هتل ها منتقل شدند و آنهایی که فاقد اسناد بودند به یک کمپ دیگری که در نزدیکی سرحدات آلبانیا موقعیت دارد منتقل شدند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که در شهر پاتراس 5 بم انفجار کرد و در نتیجه آن 3 موتور و یک ماشین کشیدن پول اتومات تخریب شد. بعد از سال 2001 میلادی کمپ پاتراس به یکی از محلات پناهجویان افغان مبدل شده بود، اما مردم منطقه برای چندین بار تقاضا کردند که این کمپ باید تفکیک شود و بالاخره حکومت یونان اقدامش را دیروز به اجرا گذاشت. 4 کشور عضو اتحادیه اروپا و ترکیه یک قراردادی را درباره احداث یک پایپلاین گاز با هم امضا کردند که وابستگی اروپا به گاز طبیعی روسیه را کاهش خواهد داد. این توافق درباره احداث پایپلاین نابوکو امروز میان رهبران ترکیه، بلغاریا، رومانیا، هنگری و اتریش در انقره امضا شد. پایپلاین نابوکو که از این 5 کشور عبور خواهد کرد و 3300 کیلومتر طول خواهد داشت، قرار است گاز آسیای میانه و شرق میانه را اوایل سال 2014 به اروپا انتقال دهد. رئیس جمهور روسیه امروز از منطقه جدای طلب اوسیتیای جنوبی در گرجستان بازدید کرده با ادوارد کوکواتی رهبر این منطقه ملاقات کرد. آژانس‌های خبررسانی روسیه گزارش می‌دهند که رئیس جمهور مدودف خواستار انکشاف همکاری‌های دفاعی با اوسیتیای جنوبی شد و همچنین گفت که شماره از پروژه‌های بازسازی اقتصادی و اجتماعی برای مردم منطقه روی دست می‌باشد. و پلیس 2 نفر را در شهر ارومچی مرکز ایالت شینجین چین به ضرب گلوله کشت. 184 نفر هنگام ناآرامی‌های هفته گذشته در این ایالت کشته شدند. رسانه‌های خبری دولتی گفتند که 2 نفر اویغور تباری که امروز کشته شدند مرتکب خلافکاری‌های شده بودند. 1 نفر دیگر در این واقعه امروز زخمی شده است. برخوردهای هفته گذشته میان اقلیت اویغورهایی که اکثریت مسلمان هستند و چینایی های نژاد هان که در این کشور اکثریت دارند رخ داد. ارقام رسمی تلفات نشان داد که 137 نفر از هلاک شدگان از نژاد هان و 46 نفر از اویغورها بودند. حکومت چین برای کنترل اوضاع هزاران سرباز خود را در شهر ارومچی مستقر ساخته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. ساعت 5:09 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت مشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده هدایت داده است تا گزارش‌های قتل دسته‌جمعی 8 سال قبل طالبان در شمال افغانستان بررسی شوند. در مورد مصاحبه داریم با کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. نخستین فابریکه ذوب آهن امروز در کابل افتتاح گردید. اولین بسته‌های اوراق رای‌دهی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان وارد این کشور شده است. و مقامات میگویند عملیات خنجر در ولایت هلمند ادامه دارد. در این حال مقامات ملل متحد در افغانستان میگویند موسسات بین المللی در صدد رساندن کمک‌های بشری به بجا شدگان ولایت هلمند هستند. شنیدن پروگرام روستای من خانه من را در ربع اخیر برنامه این ساعت از رادیو آزادی فراموش نکنید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده می توانید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه گزارش های هم از مبارزات و کمپاین های انتخاباتی در نقاط مختلف افغانستان برایتان داریم. اما پیش از همه، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تیم امنیت ملی خویش هدایت داده است که در رابطه با گزارش‌های کشتار دسته جمعی حدود 2000 تن از افراد طالبان در اواخر سال 2001 میلادی در افغانستان تحقیق کنند. اوباما این مطلب را در مصاحبه با تلویزیون CNN ابراز کرده است. اوباما در این مصاحبه گفته است وای نمی‌داند که نیروهای شمال در آن موقع چی کردند، ولی وای می‌خواهد قبل از هر اقدام تحقیقات لازم در این زمینه صورت گیرد. اوباما که پس از سفر به ایتالیا، روسیه و آفریقا صحبت میکرد گفت بعضی مکلفیت‌های هستند که حتی در جریان جنگ‌ها نیز باید کشورها آن را رعایت کنند. وی گفت طوری به نظر می‌رسد که در آن موقع اقدامات آمریکا در سرکشی از این مکلفیت‌ها در جریان جنگ کمک کرده است، ولی وی خاطر نشان ساخت که باید در این زمینه تحقیقات صورت گیرد. کشتار دسته جمعی طالبان در سال 2001 پس از نشر یک راپور جدید که از طریق روزنامه نیویورک تایمز به روز جمعه به نشر رسید یک بار دیگر مطرح گردید. در این مقاله نهادهای حقوق بشر و مقامات آمریکایی مسئولین اداره جورج دبلیو بوش را متهم کردند که آنها در رابطه با تحقیقات در مورد کشتار دسته جمعی صدها زندانی طالبان از خود کوتاهی نشان دادند. در گزارش نیویورک تایمز از جنرال دوستم نیز یادآوری شده، زیرا نهادهای حقوق بشر وی را مسئول این کشتار می دانند، ولی جنرال دوستم این ادعاها را رد کرده است. اما این تحقیقات تا چه حد عملی است؟ این پرسش و برخی از سوالهای دیگر را با نادر نادری، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در یک تماس تلفنی در میان گذاشتم.
مسئله عملی بودن تحقیقات از یک طرف نیاز به همو مهارت ها و منابع لازم برای انجام یک تحقیقات به طرف مصفانه داره که آنان فکر نمی کنم که حکومت میگه فکر نمی کنم که اونا اختیار داشته باشه، ولی به این معنی نیست که نمیشه ایجاد شوی منابع و زمینه ها برش. و من فکر می کنم که از لازه امو تحصیلات گسترده اجتماعی ازی برای ایجاد یک نوع اعتماد بین مردم و بین مردم و حکومت ضروری است تا با مسائل گذشته برخورد شجاعانه منصفانه و بی‌غرضانه صورت بگیرد.
شما هم پیش از این تحقیقات را در این مورد انجام داده، آیا شما در این تحقیقات کمک کرده میتونید همراه ایالات متحده؟
ببینید، ما به عنوان یک نهاد ملی تنها به چارچوبات حدود صلاحیت های ملی خود عمل میکنیم و به صورتی که تقاضا از طرف ملل متحد صورت بگیره ما امو منابع و تخصص را که اختیار داریم میتونیم به اختیار ملل متحد قرار بدیم و یا در صورتی که از طرف حکومت افغانستان تقاضا صورت بگیره قبل از همه میشه که او ما به اختیارش قرار بدیم. گرچه در راستای تامین عدالت ما فعالیت میکنیم، گرچه در راستای ای که به خاطر حل مشکلات و به اعتمادی های گذشته یک راه حل عاقلانه پیدا شود و درست پیدا شود، ما در حدود مسائل ملی میتونیم که عمل بکنیم و باید عمل بکنیم. او چیزی که اگر در صورت که تقاضا از طرف سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان شود یقیناً که در صورت همکاری خواهد کردیم. اما ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور که در او حادثه دخیل بوده نیاز داره که خودشان تحقیقات خود انجام بدن و به همکاری حکومت افغانستان تحقیقات انجام بدن.
آیا کمک کردن میتونه به نظر شما حکومت افغانستان در این زمینه، و اگر میتونه چی نوع کمک؟
من اساسا رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از مکلفیت های ملت ها و حکومت هست و حکومت در چوکات قوانین بین المللی مکلف هستند که تمام تلاش های خود را انجام بدن تا عاملین جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نتونن از فرهنگ معافیت استفاده بکنن. این یک امر واضحی است که متاسفانه در افغانستان جنایت بسیار گسترده صورت گرفته و یکی از اونها متاسفانه در 30 سال گذشته این حادثه دشت لیلی است. با او دلیل حکومت افغانستان به اساس مکلفیت های بین المللی و ملی خود تلاش بکنه زمینه هایی را ایجاد بکنه که با این حوادث به صورت بی‌طرفانه مسلکی و بدون هر نوع غرض تحقیقات شفاف صورت.
بله، قسمی که شما گفتین مقامات افغان هم گفتن که کشتارهای دست جمعی متعدد در طی سالهای متمادی جنگ در افغانستان صورت گرفته و نمیتونن که مشخصا در یک مورد اقدام کنن و تحقیقات را انجام بدن.
بله، به هیچ گاهی برای تامین عدالت نیاز به ای است با تمام قضایا در افغانستان یک برخورد شجاعانه و منصفانه صورت بگیره که همسان و بدون غرض باشه و سلیقوی و انتخابی نباشد. اما ای به این معنی هم نیست که در صورتی که معلومات در مورد یک حادثه پیدا میشه و اوج علاقمندی ملی و در این حال زمینه های حمایتی وجود داشته باشه که شاید تحقیقات بیشتر در موردش صورت بگیره که ما دریغ کنیم اون تحقیقات انجام نده.
با تشکر از نادر نادری کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده هدایت داده تا گزارش های قتل دست جمعی 8 سال قبل طالبان در شمال افغانستان بررسی شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. پیش از این که به گزارش های از مبارزات انتخاباتی بپردازیم، نخستین فابریکه ذوب آهن امروز در کابل افتتاح گردید. این فابریکه که با سرمایه گذاری ابتدایی 1 میلیون دلار آمریکایی به کار آغاز کرده، در حال حاضر تنها سیخ و گل تولید میکند. در محفل افتتاح این فابریکه مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از کم توجهی دولت به صنعتکاران سخن گفتند. از کابل گزارش داریم.
نورالله دلاوری، مشاور دولت در امور اقتصادی و رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، با پشتیبانی از فعالیت نخستین فابریکه ذوب آهن گفت که ایجاد فابریکه های ذوب آهن در کشور می تواند از قاچاق هزاران تن داغمه آهن به بیرون از کشور جلوگیری کند. آقای دلاوری که بر روز دوشنبه در محفل افتتاحی نخستین فابریکه ذوب آهن در کابل صحبت می کرد، همچنان گفت:
ما امیدوار هستیم که سرمایه گذاری های بزرگتر را در اینجا تشویق بکنیم. دانسته باشیم با سرمایه های بزرگتر و فابریکه های مجهزتر بتانیم که نه تنها از آهن داغمه بلکه از معدنیات آهن افغانستان، یکی از ثروتترین مملکت است که آهن که به 67% کانتن یا مواد آهن موجود است از او استفاده خوب بکنیم.
مسئولان فابریکه تولید سیخ گل و ذوب آهن آریانا گفتند که در حال حاضر 180 نفر در این فابریکه مشغول کارند و این فابریکه ظرفیت تولید 100 تن سیخ گل را در یک روز دارا است. مسئولان فابریکه آریانا همچنان گفتند در صورتی که امکانات بیشتر از جمله برق، زمین و سایر مواد ضروری برای آنان فراهم شود، در آینده نزدیک به تولید گادر، انگلارن و نل نیز خواهند پرداخت. در محفل افتتاحی فابریکه ذوب آهن آریانا، قربان حقجو رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان نیز سخنرانی کرد و گفت که حمایت از فابریکه های صنعتی در قسمت کاهش فقر و فراهم آوری زمینه های اشتغال نیز ممد واقع می شود.
با ایجاد از اینا مشکل عمده افغانستان که ما امروز با او مواجه هستیم که مسئله فقر و بیکاری است. و با این ما میتونیم که در این قسمت به نهایت و فوق العاده مفید واقع شود و میزان بیکاری که امروز به عنوان یک خطر جدی برای امنیت افغانستان هم تلقی میشه، این پایین بیار. از زام شما اما قسمی که شما در جریان هستین، سطح بیکاری در افغانستان به نابرقامی که داده میشه، 40-60% از نیروی فعال کار افغانستان بیکار هستند.
نخستین فابریکه تولید سیخ گل و ذوب آهن در حال در کابل افتتاح گردید که کشور در حال بازسازی قرار دارد و با مواد تعمیراتی به خصوص سیخ گل نیاز مبرم دارد. در حال حاضر سیخ گل از کشورهای مختلف جهان و بیشتر از روسیه و چین با قیمت بالای به افغانستان وارد می شود. این در حال است که یک فابریکه ذوب آهن در ولایت هرات نیز فعالیت دارد. متخصصان امور می گویند که ایجاد فابریکه های صنعتی ذوب آهن و تولید سیخ گل در کشور می تواند سطح نیازمندی مردم به تولیدات خارجی را کاهش بدهد.
از افتتاح نخستین فابریکه ذوب آهن با سرمایه ابتدایی $1,000,000 امروز در کابل شنیدید.
انتخابات 1388.
بله، به تاریخ 29 مسعد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان دایر می شود و مبارزات انتخاباتی از 26 جوزا آغاز شده و ادامه دارد. اشرف غنی احمدزاده یکی از 41 نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز گردهمایی را به سلسله مبارزات انتخاباتیش در شهر مزار شریف دایر کرد. آقای احمدزاده در این گردهمایی در صورت موفقیتش در انتخابات بر روی کار نمودن عدل در کشور و مهیا ساختن فرصت‌های کاری به مردم تاکید گذاشت. اشرف غنی احمدزاده گفته است در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای ایجاد 1,000,000 شغل تلاش خواهد کرد. امروز در ولایت هلمند با حمایت از نامزدی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری گردهمایی برگزار گردید که در آن سران قومی نورزی و اهل اونود ساکنین ولایت اشتراک داشتند. اشتراک کنندگان این گردهمایی پیشرفت در عرصه‌های مختلف در کشور را ثمر تلاش‌های آقای کرزی عنوان کردند. حامیان شهنواز تنعی در ولسوالی تنعی ولایت خوست گردهمایی را برای حمایت از نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری برانداختند. مسئولین کمپاین انتخاباتی تنعی میگویند او میتواند در صورت برنده شدن در انتخابات نقش عمده‌ای را در زمینه برقراری صلح در افغانستان بازی کند. و امروز همچنان دکتر عبدالله یکی از نامزدان مقام ریاست جمهوری افغانستان برنامه‌های کاریش را در یک اجتماع محصلان پوانتون کابل تشریح کرد. جزئیات بیشتر را در مورد در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل می‌شنویم.
دکتر عبدالله یکی از نامزدان مقام ریاست جمهوری افغانستان گفت که در برنامه کاری وی روی نقش جوانان در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تاکید صورت گرفته است. دکتر عبدالله که بر روز دوشنبه در یک اجتماع محصلان پوهنتون کابل صحبت می‌کرد گفت که پوهنتون‌های کشور ظرفیت جذب 30,000 تا 40,000 نفر را در هر سال دارد. این در حال است که به گفته وی شمار فارغان صنف 12 در یک سال به بیش از 100,000 تن می‌رسد. دکتر عبدالله افزود که وای در نظر دارد تا این مشکل را رفع کند.
از مسائلی که میتونه برای شما کمک کنه دریافت بورس‌های تحصیلی است که در سال‌های گذشته این کار صورت گرفته، اما جای تأسف چی بوده؟ بورس‌ها سوختند، یعنی استفاده از اون نشده. پایان دادن به این تبعیض‌ها و ایجاد یک فضای سالم برای رشد و ارتقای ظرفیت و سطح تحصیل جوان‌ها تعهد ماست که امروز برای شما میکنم.
دکتر عبدالله در ادامه گفت که نفوس بیشتر کشور را جوانان تشکیل می‌دهد و افزود که بنابر پالیسی‌های نادرست حکومت فعلی، شمار زیاد از جوانان امروز بیکار هستند و ممکن است که ناگزیری‌های اقتصادی برخی آنان را به سوی ارتکاب جرم بکشاند. وی در ادامه گفت که در صورت پیروزی در انتخابات آینده جهت رونق دادن به اقتصاد کشور از نیروی جوان استفاده خواهد کرد. در این حال مردم میگویند بهتر است نامزدان مقام ریاست جمهوری فقط تعهدات را به مردم بسپارند که عملی کردن آن در آینده امکان پذیر است. یک تن از محصلان پوهنتون کابل در زمینه میگوید
یک رئیس جمهور باید با وعده های خود، اگر مسلمان است، مصمم است، قاطع است، با وعده های خود وفا بکند.
مبارزات انتخاباتی نامزدان مقام ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 26 ماه جوزا آغاز گردید و تا 26 ماه اسد ادامه می‌یابد. در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که قرار است در 29 ماه اسد برگزار گردد، 41 تن برای احراز مقام ریاست جمهوری و بیش از 3,000 تن دیگر جهت رسیدن به کرسی‌های شوراهای ولایتی کشور با هم رقابت می‌کنند.
شنیدید که دکتر عبدالله برنامه‌های کاریش را در یک اجتماع مسئولان پوهنتون کابل تشریح کرد و تعدادی از مردم و مسئولان به این نظر هستند که نامزدان انتخابات باید برنامه‌های را مطرح کنند که توان عملی کردن آن را داشته باشند. در این حال یکی دیگری از نامزدان راهپیمایی به حمایت از یکی دیگری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری عبداللطیف پدرام در شهر طالقان تخار برگزار شد. اینکه آقای پدرام چه برنامه‌ای دارد در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از تخار می‌شنویم.
اکثریت راهپیمایان را که جوانان مؤسسات تحصیلات عالی و شاگردان مکاتب تشکیل میداد، حمایتشان را از خط مشی و برنامه‌های کاری عبداللطیف پدرام اعلان کردند. در گردی امایی که به همین مناسبت تدویر یافته بود، سخنرانان عمدتاً از طرح حکومت فدرالی پشتیبانی نموده، سیاست اقتصاد اجتماعی مبنی بر ایجاد کوپراتیف‌های مشارکتی مختلط مردم و حکومت را جزی از استراتژی برچیدن فقر در افغانستان عنوان کرده اضافه نمودند.
دست فدرالیزم دیگه هیچ نوع سیستم حکومتی در افغانستان تأمین کننده حقوق تساوی ملیت ها و حاکمیت ملی و تأمین امنیت در افغانستان نیست. ختمش اقتصادی دکتر عبداللطیف پیرام مبنا بر اصول اقتصاد اجتماعی اسلامی و بازارهای اقتصادی به حساب پیشرفته جهان به اساس کوپراتیف ها و دیگر می باشد.
این در حالی است که هزاران تن از ساکنان ولایت تخار در چند روز پی در پی طی گردی همایی های جداگانه و مشابه حمایتشان را از حامد کرزی، دکتر عبدالله عبدالله و متحسن بالله مذهبی کاندیدای ریاست جمهوری نیز اعلان نموده بودند.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شدید از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. اولین بسته های اوراق رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی وارد افغانستان شده است. مسئولیت چاپ این اوراق را یک کمپانی در انگلستان به دوش دارد. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند 36 میلیون اوراق چاپ شده است که 18 میلیون آن در انتخابات وکلای شوراهای ولایتی به کار می رود و 18 میلیون دیگر برای انتخاب رئیس جمهور افغانستان استفاده می شود. خبرنگار رادیو آزادی در مورد با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، مصاحبه انجام داده.
محترم نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، لطفاً معلومات بدین که چه مقدار اوراق رایدهی به افغانستان آمده و چه مقدار دیگه قرار است که بیاید و در مجموع اوراق چقدر است؟
اولین محموله اوراق رایدهی دیروز به میدان اوی کابل موصلت کرد. در مجموع ما در پلان داشتیم که در حدود 36 میلیون اوراق رایدهی چاپ شده که بالاخره چاپ شده و 18 میلیون ازی به شورای ولایتی و 18 میلیون دیگه ازی به ریاست جمهوری است. بنان این اوراق اولین محموله جوابات و در 6 پرواز دیگه هم در مدت یک هفته مکمل میشه و به کابل مواصلت میکنه، به دفاتر مرکزی مواصلت میکنه.
آقای نور، یکی از انتقادها ای است که چاپ این اوراق در خارج از کشور مصارف زیادی برداشته. چرا این اوراق در داخل افغانستان چاپ نشده؟
ببینن، این درست نیست، از خاطر که در افغانستان چون این ماشینالات موجود نیست و همچنان هیچی که از کمپانی آزر به این نمیشد که در حدود 36 میلیون اوراق رنگه به شکل خوبتر و بهتر در اون مدت زمانی که ما برشان تعیین کردیم بر ما چاپ کنه. نه تنها در افغانستان، در کشورهای منطقه هم امکانات محدود بود. بنان ما امکانات بر تمام تجار ملی و بین ملی ما سعید کردیم، به تمام مسئولین شرکت ها که داوطلبی صورت بگیره و به اساس از او امو چیزی را که ما میخواییم و چیزی که ضروری است با مشکل باید چاپ شده که بالاخره یکی از کمپانی که در انگلستان است او برای ازی کار میشه. بنان ما تصمیم مایی بود که به شکل خوبتر و بهتر با مؤسسه که از خود یک عوامت سیکیوریتی داره او مسئل کلش مکمل نظر گرفته شده و تانه چاپ و بر ما به نشر برسانه.
گفته میتونین که مصارف مجموعی چاپ اوراق چقدر شده، یعنی در چی حدود بوده؟
ببینین، مشخصا یک داوطلبی صورت گرفته با اساس از پیش رفته و همچنان اینجا چاپ شده ترانسپورتیشن یاش که پیش از پیشبینی شده بود کل ازی در نظر گرفته شده. بنان زمان که اوراق مکمل شده به کابل برسه و همچنان زمان که ما مکمل مصارف البته حساب کردیم، باز ما میتونم مکمل جزیات ازیره که 30 ورق چقدر تمام شده و در مکمل چقدر مصرف برداشته ایره برتر واضح و روشن کنم.
آقای نور، یک سوال دیگه است که گفتین 36 میلیون اوراق رایدهی چاپ شده که 18 میلیون ازی برای شوراهای ولایتی و 18 میلیون برای انتخابات ریاست جمهوری است. این یک رقم بسیار درشت نیست در تناسب با واجدین شرایط رایدهی در افغانستان؟
میبینم نخیر این مسئله واضح و روشن است که بخاطر از اینکه در حدود کم و بیش 17 میلیون افراد کارت رایگی گرفتن و این مسئله هم باید واضح شود که ما در روز انتخابات باید در هر محل تعداد از اوراق اضافی را هم داشته باشیم. فرض کنیم در یک از محلات تعداد رای دهنده زیاد میشه، بنان باید ما برازو پیشبین باشیم. این مسئله با اساس نور و استاندارد بنیلی که در انتخابات های گذشته افغانستان و همچنان در انتخابات های جهان از استفاده میشه ما در نظر گرفتیم.
کار اگر در اخیر بگوین چه زمانی ای اوراق به مراکز رایدهی انتقال پیدا میکنه؟
ای اوراق رایدهی مکمل به دفتر مرکزی انتقال پیدا میکنه. اینجا البته به خاطر 28 تا 29 هزار محل مکمل ترتیب میشه و ترتیب میشه، هر محل از خود نمره و حساب داره که او مکمل در نظر گرفته میشه.
شنیدید مصاحبه را با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. ساعت 5:30 بعد از ظهر است و حال هم سلطان محمد سرور با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور امریکا به مقامات این کشور هدایت داده تا گزارش های کشتارهای دست جمعی 8 سال قبل اسیران طالبان در افغانستان بررسی شوند. رئیس جمهور حامد کرزی در یک سفر از قبل اعلان نشده امروز به ولایت قندهار رفت. وزارت داخله افغانستان میگوید قماندان امنیه ولسوالی جلریز میدان وردک با 3 پلیس دیگر صبح امروز کشته شدند. مقامات محلی ولایت لوگر میگویند میرویس صدیقی، یک تن از کاندیدان شورای ولایتی، شب گذشته مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته زخمی شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید بعد از تصرف مجدد ولسوالی برگ مطال نورستان، مقدار زیاد اسلحه و مهمات به دست نیروهای دولتی افتاده است. رئیس جمهور روسیه امروز از منطقه جدایی طلب اوسیتیای جنوبی گرجستان بازدید کرد. 4 کشور عضو اتحادیه اروپا و ترکیه امروز یک توافق را درباره احداث یک پایپلاین با هم امضا کردند. پلیس 2 نفر را در شهر ارومچی مرکز ایالت شینجین چین به ضرب گلوله امروز کشت. و گزارش ها می گویند رئیس جمهور قزاقستان قانون قیودات جدید بر اینترنت در این کشور را توشیح کرد.
با تشکر از سلطان محمد سرور. ساعت 5:32 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان با روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد شنیده میتونین. در ادامه این برنامه گزارش داریم از ادامه عملیات خنجر در هلمند و همچنان از تلاش‌ها برای رسانیدن کمک با بجا شدگان در ولایت هلمند. از آغاز عودت بجا شدگان جنگ‌های اخیر سوات نیز براتون گزارش داریم و شنیدن پروگرام روستای من خانه من را فراموش نکنید. اخیراً یک عملیات بزرگ نظامی زیر نام خنجر توسط نیروهای نظامی ایالات متحده با همکاری نیروهای افغان در ولایت هلمند آغاز شده که به گفته مقامات در این عملیات تا کنون 70 تن از شورشیان کشته شدند. این عملیات هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از آرش همایون می‌شنویم.
عملیات نظامی خنجر که توسط ایالات متحده آمریکا در همکاری با نیروهای اردوی ملی افغانستان 11 روز قبل به تاریخ 2 ماه جاری میلادی در ولایت هلمند آغاز گردیده است، هنوز هم ادامه دارد. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که تا حال بیش از 70 تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند. جنرال ظاهر حزیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، دیروز که در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی جدید نیروهای ISAF در کابل صحبت میکرد، گفت در عملیات‌های اخیر بیش از 70 تن از مخالفین کشته شده، تعداد زیادشان عقب نشینی کردند. در هر ساحه‌ای که آنها عقب نشینی کنند، ما به تعقیبشان خواهیم بود. هلمند بزرگترین ساحه است که در آنجا کشته نار وجود دارد. وقتی که یک ساحه از دشمن پاکسازی می شود، از یک طرف ما از شر کوکنار رهایی می یابیم، از طرف دیگر منابع مالی دشمن قطع می گردد. آقای عظیمی علاوه کرد در استقامت جنوب، گرمسیر و خاننشین فعلا هیچ گونه مقاومت وجود ندارد، اما در قسمت اسپین جماعت مقاومت های پراگنده ای وجود داشته که عملیات در این ساحه جریان دارد. در این نشست ایریک ترمبلی سخنگوی جدید نیروهای ISAF از ادامه تلاش‌های نیروهای بین‌المللی و افغان جهت تصرف دوباره برخی از مناطق المند از نزد مخالفین خبر داده گفت مخالفین در وضعیت قرار ندارند که یک ساحه را در کنترل خودشان نگه دارند. به همین دلیل نیروهای افغان و بین‌المللی سرگرم پاکسازی ساحه از وجود طالبان می باشند. انکشافات تازه در عملیات جاری در هلمند به وجود خواهد آمد. گفته می شود که در جریان این عملیات در کنار هلاکت ده‌ها تن از مخالفین مسلح دولت، یک تعداد نیروهای افغان و سربازان آمریکایی و بریتانیایی نیز هلاک شدند. دو تن از عساکر آمریکایی که در جریان عملیات خنجر در ولایت هلمند سهم داشتند، در نتیجه انفجار یک بمب کنار سرک کشته شدند. نیروهای بین‌المللی دیروز با پخش یک اعلامیه گفتند که این عساکر در دو حادثه جداگانه به روز شنبه کشته شدند. پیش از این نیروهای برابری ISAF گزارش داده بود که 4 عسکر ایشان در ولایت هلمند کشته شدند، اما سپس این خبر را تصحیح کرده کشته شدن 2 عسکر آمریکایی را تایید کردند. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است که تا حال 4 تن از عساکر اردوی ملی نیز در جریان این عملیات کشته شدند. تا حال مخالفین مسلح دولت در ارتباط به اظهارات سخنگویان وزارت دفاع ملی و ISAF تبصره نکردند.
از ادامه عملیات خنجر در ولایت هلمند شنیدید که این عملیات منجر به بجا شدن ده ها خانواده در این ولایت شده است. همزمان با این مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که مؤسسات بین المللی در صدد رساندن کمک های بشری به بجا شدگان ولایت هلمند هستند. در این مورد توجه کنید به گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی از کابل دارد.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که رساندن کمک‌های بشری به خانواده‌های بی‌جا شده در ولایت هلمند یکی از اهداف اساسی آنان را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه شدت درگیری‌های نظامی و اجرای عملیات خنجر در برخی از مناطق ولایت هلمند، صدها تن از افراد از خانه‌های خود فرار کرده و در مناطق امن‌تر این ولایت شب و روزشان را سپری می‌کنند. نظیف الله سالارزی، یک از سخنگویان سازمان ملل، به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در نظر است تا برای 5000 خانواده در ولایت هلمند کمک های تهیه و فرستاده شود.
د یوناما او د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږی
کوي. یوناما یک جواب اداره هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان تلاش دارند تا در همکاری با سایر نهادهای خیریه کمک های عاجل بشری را به بیجا شدگان ولایت هلمند برسانند. قرار است این کمک ها در اختیار حدود 5000 خانواده قرار داده شود.
چی خوراکی تو که مخکې نظر پزید؟
در جریان عملیات خنجر که از حدود 2 هفته به این طرف آغاز شده است، تاکنون گزارش از تلفات افراد ملکی دادن نشده است، اما گزارش های وجود دارد که خانواده ها از بیم حملات هوایی و زمینی و استفاده از توپخانه سنگین در این جریان و ترک منازلشان مجبور شده اند. گفته می شود که برخی از خانواده ها حتی به کابل مهاجر شده و با سایر مهاجرین هلمندی پیوستند که در نزدیکی منطقه تفریحی قرغه زندگی می کنند. در حال حاضر در مناطق مختلف افغانستان مردم در نتیجه ادامه ناامنی ها، خشکسالی و همچنان حضور قماندانان محلی مجبور به ترک خانه هایشان شده و در شرایط سخت در کابل، قندهار، هرات، بلخ و سایر مراکز ولایات زندگی دشوار را سپری می کنند.
از تلاش ها برای کمک با بجا شدگان در اثر جنگ های اخیر در هلمند شنیده. در این حال باشندگان ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان که در نتیجه جنگ های اخیر مجبور به ترک خانه هایشان شده و به برخی ساحات نسبتا امن تر کوچیدند با مشکلات روبرو هستند. ولسوالی برگ مطال را اخیرا نیروهای دولتی یک بار دیگر از کنترل طالبان خارج کردند. رئیس شورای ولایتی نورستان میگوید بجا شدگان به مواد غذایی و ادویه نیاز فوری دارند. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مولوی تاج محمد نورستانی، رئیس شورای ولایتی نورستان، روز یک شنبه طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت بعد از سقوط ولسوالی برگ مطال تعداد زیادی از باشندگان آن منطقه مجبور به ترک خانه‌هایشان گردیدند و در جاهای امن زیست شدند و میگوید این مردم با مشکلات نیز مواجه میباشند. رئیس شورای ولایتی نورستان میگوید
ولسوالی برگ مطال طرف بالا گرفت کردن، برای اینا مواد ضرورت است، مواد خوراکی ضرورت است، مواد غذایی ضرورت است، دوایی ضرورت است، از طرف دولت، از طرف موسسات خیریه اگر عاجلتاً کمک نشوه طبعاً نفر خودش از دولت نفرت پیدا میکنن. چرا تقریباً 3 روز مقاومت کردن، در پدر رسیدن، شهادت مزمن به شهادت رسیدن، ابو نفر طبعاً رفتن بالا رفتن اپنیشنی دادن عوام ناس هم هستن باشه هستن دوخره هستن کدره هستن باید سدیونا همگاری شوا از طرف دولت از طرف موسط خیریه.
رئیس شورای ولایتی نورستان کارهای بازسازی و انکشافی را در آن ولایت به نیست مشمارد و میگوید دولت مرکزی باید این ولایت را از نظر نندازد و مورد توجه قرار دهد. جمال الدین بدر والی نورستان میگوید بجا شدگان واقعا با مشکلات مواجه میباشند، اما وی مشکلشان را با دولت مرکزی مطرح ساخته و تا به حال به خاطر حل آن کدام اقدام صورت نگرفته است و میگوید
در خدمت مشکلات مردم احالی در خدمت شما با رئیس خدمتی دست واقعا مردم با مشکل مواجه هستن، از خانه شان برآمدن اینا مشکل دارن، ولی تا حالی از طرف ما هیچ کمک صورت نگرفته و اینده ما حکومت میخواییم که با ما کمک راجی دارم.
ولسوالی برگ مطال یکی از ولسوالی های نورستان شرقی می باشد که روز پنج شنبه گذشته به دست مخالفین افتاد و مردم آن منطقه مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مسئولین نورستان می گویند قوای اردوی ملی که از طریق هوا سوی قوای ائتلاف کمک می شدند بالای آن ولسوالی عملیات کردند و ولسوالی را دوباره به تصرف خود در آوردند، اما تا به حال طالبان در مورد اظهار نظر نکردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. پس از کشته شدن 8 سرباز بریتانیایی در ظرف 24 ساعت روز جمعه در ولایت هلمند، حکومت صدر اعظم بریتانیا تلاش دارد تا از باور مردم بریتانیا در جنگ افغانستان خود را مطمئن سازد. مناشته آژانس خبری رویترز با تلفات اخیر نیروهای بریتانیایی در افغانستان، رقم عساکر کشته شده این کشور در جنگ افغانستان بیشتر از شماری است که قوای بریتانیایی در جنگ عراق تلفات دادند. اما نظرسنجی اخیر توسط روزنامه گاردین و بی بی سی نشان می‌دهد که حمایت بریتانیایی ها از جنگ به حال خود باقی مانده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
سروی که از سوی یکی از نهادهای بریتانیایی صورت گرفت، 46% مردم حمایتشان را از حضور بریتانیا در افغانستان نشان دادند. و هم نظرسنجی که توسط کامرس برای بی بی سی در ماه مارچ سال جاری انجام پذیرفته بود، 60% بریتانیایی ها به استدلال حکومت آن کشور برای حضور نظامی در افغانستان قانع نبودند. گوردون براون صدر اعظم بریتانیا میگوید با وجود تلفات سنگین بریتانیا در هلمند، عملیات مشترک بریتانیا و آمریکا در آنجا موفق بود. گوردون براون که میخواست مستقیما پیامش را به سربازان آن کشور برساند، در مصاحبه با رادیوی نظامی بریتانیا گفت این موضوع را میدانم که تابستان فعلی خیلی دشوار بوده و این مشکلات دوامدار خواهد بود. گوردون براون در پاسخ این سوال که آیا او نگران نیست که عملیات هلمند ممکن است برای نیروهای بریتانیایی به ویتنام تبدیل شود، گفت عملیات در ولایت هلمند علائم پیروزی را نشان می‌دهد و این عملیات زمینه را برای رایدهی مردم در انتخابات 29 مسل سال جاری ریاست جمهوری افغانستان مسئول می‌سازد. تام کینگ وزیر دفاع سابق بریتانیا از حزب محافظه‌کار این کشور با بی بی سی گفت قوای بریتانیا در افغانستان با کمبود هلیکوپترها روبرو هستند و برای انجام وظایفشان نیروی کافی در اختیار نداشتند. اما حکومت بریتانیا این چنین انتقادها را رد کرده است. الستر دالنگ وزیر مالیه بریتانیا گفت نیروهای بریتانیا هر آنچه تجهیزاتی را که به آن نیاز داشته باشند میتوانند به دست آورند. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مصاحبه در چینل تلویزیونی اسکای نیوز گفت که کمک و سهمگیری نیروهای بریتانیا در جنگ افغانستان اهمیت زیاد دارد.
گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم و به پاکستان می رویم، جایی که برگشت به جا شدگان جنگ های اخیر از دره سوات به مناطق اصلیشان یک بار دیگر آغاز شده. امروز تقریبا 100 خانواده از کمپ های جلوزه و پلوسه ایالت سرحد در یک کاروان عازم سوات شدند. حدود 2 میلیون تن در اثر درگیری های اخیر در این منطقه به جا شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد.
روند بازگشت به جا شدگان سوات امروز از کمپ جلوزه نوشهره و پلوسه 400 به طرف منطقه سوات و چار اطراف آن آغاز گردید. وزیر علای ایالت سرحد در کمپ پلوسه 400 با خانواده های عودت کنندگان الویدا گفته و با آنان تعهد سپرد که نیروهای حکومتی پاکستان نمی گذارند که دره‌ی سوات بار دیگر در دست طالبان مسلح افتد و این منطقه سرسبز بار دیگر هدف فعالیت های تروریستی واقع گردد. ایدرخان هوتی به عودت کنندگان گفت که حکومت ایالت سرحد در منطقه سوات هر نوع کمک و همکاری را با آنان انجام خواهد داد. وی افزود
نن روانی تاسو دا
شما امروز به خانه هایتان بازگشت می نمایید. من با شما الودا می گویم. خداوند شما را با عافیت و صحت به مناطقتان برساند. خداوند شما را هرگز بی خانه و در بدر نسازد. مقامات حکومتی ایالت سرحد می گویند که با هر خانواده بی جا شده در هنگام بازگشت از طرف حکومت ایالت سرحد در حدود 25,000 کلدار پاکستانی و مواد غذایی یک ماه کمک صورت می گیرد. عدنان خان سخنگوی اداره کمک رسانی بی جا شدگان در ایالت سرحد می گوید در ظرف 35 روز پروسه عودت بی جا شدگان به منطقه سوات و چهار اطراف آن مکمل خواهد گردید. عدنان خان اضافه نمود که امروز از کمپ جلوزه نوشهره و پلوسه 401 کاروان بی جا شدگان در داخل یک کمربند حفاظتی به طرف منطقه سوات حرکت نمود. در مرحله نخست ما بی جا شدگان جلوزه و پلوسه 400 را به مناطقشان فرستادیم. اکنون ما در نظر داریم که تنها بی جا شدگان کمپ های ایالت سرحد را به مناطقشان بفرستیم و در مرحله دیگر بی جا شدگان را که در منازل اقارب و دوستان به سر می برند خواهیم فرستاد. در این حال یک تعداد بی جا شدگان سود در هنگام بازگشت به مناطقشان شکایت دارند که آنها از طرف حکومت پاکستان به طور درست کمک کافی به دست نیاوردند. عمرگل که از جمله بازگشت کنندگان به منطقه سود می باشد در موقع حرکت به طرف سود چنین می گوید:
خلق دیر خوشحال و خوش دام مسئله بکره و در جراشن نمی لگی.
مردم از این که به خانه های خیش بر می گردند خرسند می باشند، ولی از این که در آنجا کمک و همکاری به موقعی از طرف حکومت پاکستان صورت نمی گیرد، این موضوع باعث نگرانی مردم گردیده است.
از آغاز بازگشت به جا شدگان سوات شنیده چنانده از رادیو آزادی، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام روستای من خانه من.
روستای من خانه من، برنامه خاصی از رادیو آزادی.
یکی از روزهای صبح وقت که آسمان نیمه ابرالود بود و آفتاب کوشش میکرد خود را از زیر ابرها بکشد، تصمیم گرفتیم که با خانواده یک جا به زیارت های پادشاه صاحب پایمنار و شیخ سعدالدین انصاری مشهور به حاجی صاحب شور عشق را که در منطقه ده سبز واقعاً زیارت کنیم. از گردنه دو کوه نچندان بلند در کنار میدان هوایی کابل گذشته، در حوالین نگاه منطقه ده یحیی به نظر ما رسید. ده یحیی در سر راه زیارت های پاچا صاحب و آجی صاحب قرار دارد. این مناطق محل زیارتگاه عام خاص است.
برای ما در شمال میدان هوایی، اگر شما شنیده باشین، به نام تنگی ترخیل میگن که یک را طرف گمرک میره که باستان چرخی دور میخوره و یک را از زیر قصبه طرف خیرخانه میره و قریه تقریبا از تنگی ترخیل در حدود 2 کیلومتر فاصله دارد.
سید مبین الله افسر متقاعد در گوشه نشسته قلم و کاغذ به دست گرفته، خواسته از قریه ده یحیی را که در آن تولد یافته در یک نامه معرفی کند. او در مورد قریهش می گوید:
و قریه خودش اسمی که از نامش معلوم است دیست، یک دیست که تماما تعمیرایش از 500 سال و 400 سال و بیترین 100 سال و نوکیور کردن حساب شبایده از گل و خاک و بعدا از خشت خام.
وقتی به قریه بروی میبینی که سرکی از بازار این قریه گذشته است. چند دکان در این بازارک دیده میشوند. در هر جا چای هاب عمیق کنده شده توسط اداره همبستگی ملی به نظر می رسد. بعضن در دو کنار سرک تاکستان های انگور توجه رهگذر را به خود جلب می نماید. قریه دیهیا مربوط ولسوالی دهسبز بوده در شمال شرق شهر کابل در فاصله نچندان دور واقع می باشد. این قریه از شرق به قریه بختیاران، از غرب به قریه پایمنار، از شمال به قریه خواجه چاشت و از جنوب به قریه ترخیل محدود گردیده است. سید مبین الله می نویسد 300 سال پیش در این منطقه خلیفه طریقت عالم دین به اسم میر یحیی زندگی می کرد. آنها 4 برادران بودند که امیانها رهنمای طریقت بودند، مریدها و شاگردانی داشتند. این 4 برادر می خواستند که به مردم خدمت کنند و مردم را تنویر علم نمایند. با این هدف به تدریس مردم 4 منطقه در اطراف کابل پرداختند که تا کنون این مناطق نیز به نامهای آنها یاد می گردند، یعنی روستاهای ده یحیی، کمری، بنی حصار و برکی از نامهای این 4 برادر علم پرور گرفته شده است.
تاریخ زنده دیهیاک شروع میشه از زمان حیات شیخ صدرالدین انصاری رحمت الله علیه که به نام حاجی صاحب شورش مشهور است از قریه دیهیاک، که او از سال 1099 هجری شمسی شروع میشه. در مورد دیهیاک یک تعداد از شاعرای وقت قریه را در قریه شریف میگفتن، دیهیاک شریف، مثل که ما میگیم مزار شریف که مرکز حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه شاهرم ماست، و هم به خاطر جناب حاجی صاحب. به طور مثال یکی دو تا از شاعرها را ما برتون میخونم که به نام مولوی جامی کسی یک شعر گفته، میگه سکه‌ای که در یثرب و بطحا زدن، سکه ثانی به بخارا زدن، سنت احمد به 3 آمد تمام، سکه سوم به دیهیاک زدن. هدفشان از جناب شیخ صدرالدین رحمت الله علیه است. و تاریخ قدیم ما از این تاریخ به باز روشن است. اشخاص بسیار نامدار و بزرگی در اینجا زندگی کردند، در جنگ های آزادی خواهی و استقلال افغانستان اشتراک داشتند و نامای اکثرشان در یک منار بدی و زنگ که از اونجا نوشته است.
دی یحیی در ولسوالی دهسبز ولایت کابل قریه است که مردم آن از لحاظ کمبود آب مشکلات زیاد دارد. زراعت در این روستا کمتر صورت می گیرد و صرف انگور و گندم پیداوار این دهکده را می سازد.
و قریه مردمش مردم زراعت پیشه و صورت اون مال دارد. زراعت ما به سبک سابق است. به اون خاطر زراعت ما اکثر هم جلیه همگاه و قلبه و سامان قلبه است و 2 نفر زراعت میکنند. در قریه ما هر دریای کابل است. در زمین در سال 3 ما معاو داریم. سرم کشت ما گندم است و باغ انگور است. تماما انگور است. و می انگور از این صرف دمای عمد و از بعض های سالای فراغانی او باشد در آخیر سال او میخورد. و ما این سنبله دیگه هاو برش نمیرسه، اما نمیتونم که چی کیفیت هست دور خودم نمیرزانه پخته میکنه و برگشم سر میرزه.
این روستا مانند اکثر قرا و قصبات افغانستان کماب است. تاکهای انگور این منطقه صرف در اول بهار آب میخورد، در حالی که بیشترین مردم این قریه به زراعت و مالداری مصروفیت دارد. زنان این قریه مردانشان را در زراعت یاری می رسانند. گفته می شود در حدود 100 زن این روستا در یک اتحادیه به کشمش پاکی می پردازند و از این طریق در اقتصاد خانواده سهم می گیرند.
من مریم صدیقی هستم، رئیس اتحادیه فخر افغان، که تقریبا در 200 عضو داریم و 100 عضو به ما در دهسبز در قریه دیهیاک می باشد. و اتحادیه فخر افغان برای تولیدات کشمش و میوه‌جات خشک کار میکنه و تولیدات قریه مذکور کشمش است. از این خاطر ما طبیعه مدینه یک شاخی از کار خود در قریه دیایا فعالیت داره و از آنها بسیار علاقه مند هستند. از این لحاظ است که ما یک زمین زراعتی را خریدیم و در اونجا کشمش خشک میکریم و برای همی خانما ترینینگ میتیم. دیگه در پلوی ازی ما یک کورس سواد آموزی دایر کردیم که تقریبا بیشتر از 30-35 شاگرد داریم. وضعیت زنها در قریه دیایا نسبتا خوبتر است از دیگر مناطق دوردست افغانستان و از دیگر قریه های در اطراف کابل است.
مردم دیایا علم پرور و با کلتورن، دوست دارند تحصیل کنند اما شرایط برای آنها مساعد نگردیده و از سواد کمتر بهره مندند. تحصیل کرده ها در این قریه خیلی اندکند، یک لیسه پسران و یک متوسطه دختران در این لوستا فعالند که اولاد این لوستا را با سواد می سازند.
مکتب دا لیسه داریم در قریه، مکتب می خوانند جوانا، با یک مکتب دخترها داریم که برای نشوان تا سنف نو فعلا درس می خوانند. امکان داره که در مکتب لیسه بچه ها در حدود 3-4,000 شاگرد داشته باشه و مکتب دختران دیگه در حدود 200-300 شاگرد دارند. فعلا معلمینش تکمیل است، هیچ کمبود نداره هم در مکتب نشوان و لیسه خود قریه، اما معلمینش اکثرا از خود قریه است.
سید مبین الله میگوید که برخی از مهاجران این قریه که در کشورهای خارجی زندگی میکنند در اعمار مکاتب قریه و رفع سایر مشکلات فرهنگی قریه کمک کردند. در آغاز برنامه گفتیم زمانی که میخواستیم به زیارت آجی صاحب و یا زیارت پاچا صاحب رویم از قریه ده سبز گذره داشتیم. این مناطق زیارتگاه عام و خاص است، زیارت های از اشخاص قابل احترام مردم در آن وجود دارد. مردم از شهرهای دیگر با آنجا به زیارت می روند و میله می کنند.
دو قلاست که یکی به نام قلای ملک خیل می گن، اون قلای ما بود بازو تخریب شده، تنها دیوالای حاتش مانده. اگر او یک مدیان جور شده کسی یک محسوسی باشه که اسمش از یک جور کنه، یک چیز جور کنه، یک جای تاریخی است. و همونطور قلعه دیگه قلعه سیراشم بودنش با هم جای تاریخی است، مردم تعلق داره. و یک جای دکو داریم به نام سنگ لخچان، سنگ های بسیار کلان کلان است. در اونجا خود جناب شیخ صدرالدین رحمت الله علیه را میگن محل عبادتش بود و در یک قسمت از او وقتی که اون گالت با شما مارون باشه بهتر که جذب میگن، وقتی که یک نفر صوفی جذب میبرداره به خود میشه. واجی مبارک که به خود شده خدا که میگن سنگ زده، وقتی پشتش همراه دو بیله کشانهش و از سرش همون سنگ گر رفته و همون سنگ تا فعلا موجود از بین جریان هایی که در اون کوه از آرها رقم پوسته و بم و راکت و ایگپا خورد، همو تخریب نشده. و در اینجا در قدیه ما یک زیارت تاریخی است که مردم اونجا میرن زیارت میکنن به نام صوفی صاحب. و صوفی صاحب یک گنبد داره از ولسوالی دیسب که اون پل سنگی میگن، آدم تیر میشه طرف دیایا که دور میخوره در بلندی تپه زیارت مبارک است. در اون یک صوف است که یک قبر است منطقه از صوف دور است، اما در اون صوف از یک متری دو متریش کس پایان دفته نمیتازن. یک مرتبه موظفین معدنشناسی را بردن که شاید اونجا کدام چیزی باشه، با چراغای قوه خود اونجا داخل شدن، از 10-15 متری که رفتن اون چراغای قوه شان خاموش شد.
اما وقته روی قلعه های بزرگ و قدیمی آن را ببینی، خشت و گل و خاک آن قسم ترکیبی یافته که بیننده را جلب می کند. در اصل خود قریه یک تاریخ است که انسان با دیدن آن به حیرت می افتد، اما همه آنها دست نخورده باقی مانده. حتی گمان آن می رود که اساساً وزارت فرهنگ از آنها هیچ خبری ندارد. مراسم سرور، عروسی، پیوندها، سوگواری، خیر و خیرات همه چون سایر نقاط و مناطق افغانستان برگزار می گردد. اما در مراسم عروسی مردم نظر به توانمندی پولیشان عمل می کنند. با تشکر از سید مبین الله و خانم مریم می رسیم به پایان برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت شپش بجی شوی. قدر من آوردون که یو تلویه موز اسمت ساروند آزادی رادیو پا یو بلخ پروانه که هرکلی کم.